اقدام به معرفی الگوهای عملی کرده و به مخاطبان دستور داده از الگوهای عملی معرفی شده تبعیت و پیروی کنند. داستانهای پیامبران را که می‌خوانیم سراسر الگو و درس است. از سخنان امام علی علیه السلام است که قسم می‌خورند و می‌فرمایند ممکن نیست که من شما را امر کنم به کار نیکی مگر آن که قبلا خودم آن عمل نیک را انجام داده باشم و ممکن نیست که شما را از کار زشتی نهی کنم مگر آن که خودم در ترک آن کار زشت پیش قدم شده باشم. خوب بودن و الگوی خوبی بودن برای دیگران زیاد سخت نیست. کافیست مهربانی کنی. زبانت که نیش نداشته باشه و کسی را نرنجانه همه خوبیست. وقتی برای همه خوبی بخوای همه خوبیست. وقتی مهربانیت بی‌دریغ باشه، وقتی عشق بورزی، وقتی زیبایی دیگران را ببینی، وقتی خوبی‌هایشان را ببینی و بیان کنی همه خوبیست. مهم نیست که آدم ها چگونند، مهم نیست جواب سلامت را می دهند یا نه، تو سلام کن. قرار بندگی را میشنوین از رادیو دری و در ادامه برنامه همراه میشیم با حجت الاسلام رفیعی که درباره فضیلت ماه رجب صحبت میکنند.
خداوند تبارک و تعالی گاهی در زندگی ما یه فرصت‌هایی برای بازگشت می‌ذاره، فرصت‌های ویژه. مثلا شما فرض کنید بعضی مغازه‌ها جنس رو 70% 60% تخفیف می‌ذارن، حراج میدن در این زمانی. یا محل‌های دولتی گاهی میگن تا این تاریخ اگر کسی بیاد مالیات بده 30% 40% مثلا نمی‌گیریم. به قول یکی از بزرگان میگه خداوند تبارک و تعالی تو بعضی از مناسبت‌ها چوب حراج به بهشت زده، یعنی ارزان در اختیار قرار میده. و این در واقع فضا ایجاد کردن، این زمینه ایجاد کردن چند جوره. گاهی مکانیه، مثلا میفرماید زیر قبه امام حسین دعا مستجابه، خب این یه فضا ایجاد کرده دیگه، زیر قبه. یا میفرماید که نماز در مسجد الحرام ثوابش مثلا فرض کنید که 100,000 برابره. یا فرض کنید به هر قدمی که برای زیارت امام حسین برمی‌دارید چقدر حج و عمره نوشته میشه. گاهی هم زمانیه، فرمان لیلت القدر خیر من الف شهر، شب قبل شما بیدار باشو، سیم ارتباط رو وصل کن، ثوابش از 80 سال عبادت بیشتر هست. خداوند تبارک و تعالی سه ماه رو پشت سر هم به تعبیر یکی از دوستان سه تا سرازیری گذاشته برای روشن شدن موتورهای خاموش. شما دیدید وقتی ماشینی باتریش از کار میفته یا ضعیف میشه میگن هولش بدید تا روشن بشه. هول دادن تو سربالایی که خیلی سخت، توی جاده صاف خب راحته ولی یه مقدار انرژی میبره. اما همینطور که ماشین رو هول میدن اگر به یه سرازیری برسن حتی اونایی که هول میدن میرن عقب دیگه. راننده میگن بشین پشت ماشین رو خودت روشنش کن. چرا؟ چون خیلی راحته دیگه، خودش حرکت میکنه. خداوند سه تا سراشیبی پشت سر هم برای ما قرار داده برای صلح و آشتی. یکی رجب، یکی شعبان، یکی رمضان. و واقعا همه فضا رو هم توی این ستا آماده کرده.
به لحظات ملکوتی اذان ظهر به افق شهر کابل نزدیک شدیم. با اتفاق شما عزیزان گوش می سپاریم به زلال کلام نورانی وحی. قاری ارجمند، استاد شعیشع، آیات 1 تا 13 از سوره مبارکه انفطار را تلاوت می کنند.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا
گلبانگ محمدی اذان ظهر با وقت کابل از رادیو دری. مؤذن زنده یاد استاد رحیم مؤذنزاده اردبیلی.
عجلوا بالصلاة
دعای ماه رجب.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا من ارجوها لکل خیر و آمنو سخطه عند کل شر. یا من یعطی الكثیر بالقلیل. یا من یعطی من سأل. یا من یعطی من لم یسألها و من لم یعرفها تحننا منها و رحمه.
کسی مسیر خدا را به من نشان بدهد، دل سیاه مرا دست آسمان بدهد. درون پیله سردرگمی اسیرم، آه کسی برای پریدن با من توان بدهد. به دشت خیره شدم تا مگر که قاصدکی نشانه‌ای به من از یار مهربان بدهد. و کاش رنگ غزلهای ناسروده من بهار شعر مرا شور ناگهان بدهد. هزار بیت با وصفش قصیده می خوانم اگر که بغض گل و گیر من امان بدهد. من از حکایت آشفتگی پرم، اما کجاست او که مرا جرأت بیان بدهد؟ همیشه منتظرم تا عزیز خوش خبری خبر ز آمدن او دوان دوان بدهد. چه سرد مردم اینجا، کجاست دستی که به بند بند وجودم دوباره جان بدهد.
ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی، نروم جز به همون در که تو هم راه نمایی. نروم جز به همون در که تو هم راه نمایی. همه درگاه تو جویم، همه از فرض تو پویم، همه توحید تو گویم که به توحید سزایی. همه توحید تو گویم که به توحید سزایی.
ممنون از همراهیتان با قرار بندگی امروز. تا فردا خدا نگهدار.
از شهر عطوفت و مهربانی مشهد و رضا تا دیار خواجه عبدالله انصاری، تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیده می شوید.
نقاره بنای یا رضا می گیرد، نقاره بنای یا رضا می گیرد، در صحن طلا هم همه پا می گیرد. لا حول ولا قوة الا بالله، انگار یکی باز شفا می گیرد، انگار یکی باز شفا می گیرد.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
اینجا رادیو دری است.
انعکاس بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم حضور یکایی که شما شنونده های گرامی و ارجمند، وقتتان بخیر. امیدوار هستم که اوقات خوب و خوشی را پیش رو داشته باشید. من زکریا حسینی هستم. چند روزی همکارمان آقای سروری حضور ندارن، بنده خدمتگزار شما عزیزان خواهم بود با تقدیم برنامه انعکاس. امیدوار هستم که فرصت داشته باشید ما را همراهی کنید. اما نخست عناوین مهم برنامه امروز. نگرانی های تازه روسیه در مذاکرات صلح افغانستان. و موفقیت قاریان افغانستانی در 37th دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم. خب، موضوع صلح افغانستان، مذاکراتی که در حال انجام است، همچنان بزرگترین و مهمترین خبر در افغانستان دنبال میشه. خبرگزاری تاس روز سه‌شنبه گذشته اعلام کرد که روسیه قصد دارد تا یک کنفرانس را درباره افغانستان اواخر ماه جاری میلادی در مسکو برگزار کند. در همین حال حمید تهذیب، یکی از معاونین سخنگوی وزارت خارجه افغانستان، امروز گفت دولت کابل نیز در کنفرانس بین المللی افغانستان که 28 هوت در مسکو برگزار میشه شرکت خواهد کرد، اما سطح مذاکرات هنوز مشخص نیست. وی گفته رایزنی ها در دولت کابل برای تصمیم گیری درباره شرکت در این کنفرانس ادامه دارد. با توجه به نشست قریب الوقوع مذاکرات صلح در مسکو که قرار است برگزار شود، این مسئله واضح است که دولت افغانستان از هر گونه تلاش برای ایجاد صلحی با دوام در این کشور استقبال می کند. این سخنگو تاکید کرده دولت کابل تلاش های کشورهای چون امریکا، ترکیه و روسیه را درباره صلح افغانستان به رسمیت می شناسد. در همین حال و در حالی که تلاش هایی برای به دست آوردن یک توافقنامه صلح در افغانستان ادامه دارد، روسیه اعلام کرده که از ادغام طالبان در دولت موقت افغانستان حمایت می کند. از پیر محمد ملازهی، کارشناس مسائل منطقه، پرسیدیم که در شرایط حاضر مواضع روسیه را در قبال مذاکرات صلح افغانستان به خصوص در رابطه با دولت موقت چگونه ارزیابی می کند. با هم بشنویم.
ببینید، واقعیتش اینه که هم روسای تر دارن، همون چیزی که شما اشاره کردی که در مسکو یک هفته آینده به صلاح جلسه بزرگی رو برگزار میکنن که همه طرف ها تقریبا درش حضور دارن، هم کشورهای بزرگ، هم کشور همسایه افغانستان، هم طالبان، هم دولت. در واقع این یه طرحیه که روسا دارن پیگیری میکنن. یه طرح دیگه همون پیشنهادیه که آقای بایدن داده به افغانا و تحت عنوان شریک سازی طالبان در خودت در واقع یا دولت فراگیر، اون هم در راستای همین مسئله هست و صحبتایی که آقای خلیلزاد داره میکنه تو منطقه کرد و الان دارن دولت بررسی میکنه که قرار ظاهرا یه چیزی مثل کنفرانس برن اول در ترکیه، مثل آنکارا، پایتخت ترکیه عملیاتی بشه. این دوتا تر واقعیتش در جاهایی خیلی به هم نزدیکن. حالا اینکه چه اتفاق افتاده که روسا و امریکایی‌ها طرحهایی رو در ارتباط با افغانستان مد نظر قرار میدن که تا حدی به اصطلاح اون رقابت‌های قبلی رو کنار بذاره، برمیگرده به شرایط کل منطقه. به نظر من شرایط منطقه الان به گونه‌ایه که نیاز هست که امریکایی‌ها و روسا و تا حدی چینی ها هم در جای سوم اینا بیان و یه تصمیم گیری بکنن راجع به مسائل منطقه‌ای، که این مسائل منطقه‌ای رو به یک نوعی اگر نتونن کاملا حل و فصل میکنن ولی کاهش بدن. تو این راستا راستش بخوای برداشت من اینه که یه معامله‌ای داره صورت میگیره بر سر کشورهایی که به نوعی هم امریکا به اصطلاح نظر داره، هم روسا نظر داره. این معامله احتمالاً در سوریه و منطقه خاورمیانه روسا دست بالاتر دارن و سعی میکنن که امریکایی‌ها رو قانع بکنن که نیروهاشون از سوریه ببرن بیرون، ولی خودشون اون پایگاه‌های نظامی رو در اختیار داشته باشن. و از این ور مشکل افغانستان برای امریکایی‌ها هست و امریکا احتمالاً با روسا داره چکوچونه میزنه پشت پرده که یه راه حلی پیدا بکنن، هم یک معامله بکنن سر به اصطلاح مسائل منطقه افغانستان و سوریه و عراق و جاهای دیگه. این اتفاق داره میفته. اگر در ارتباط با افغانستان این قضیه رو ببینیم، به نظرم میاد که هر دو تا قدرت به یک نتیجه رسیدن و اون اینه که افغانستان اگر دخالت خارجی درش برطرف بشه، یعنی کسی دخالت نکنه، چه قدرت‌های بزرگ چه قدرت‌های منطقه‌ای، افغانستان میتونه به صلح و ثبات برسه و راهش هم اینه که طالبان و دولت کنونی بتونن با هم به جمع‌بندی برسن و یه دولت به اصطلاح انتقالی یا موقت تا زمانی که انتخابات بشه، بعد هم قانون اساسی اصلاح بشه و یا تغییرش بدن و هر شکلی نحوه اداره کشور هم روشن بشه. اینا مسائلیه که به نظرم در پشت پرده در اتفاق میفته. اگر این اتفاق بیفته، افغانستان برمیگرده به دوران ظاهرشاه که نسبت به قدرت خارجی بیطرف بود. اگر بیطرفی افغانستان، هم روسا، هم چینیا، هم امریکایی‌ها و اروپایی‌ها و هم کشورهای همسایه افغانستان مثل ایران و پاکستان و آسیا مرکزی و هم کشورهای صاحب نفوذ مثل هند، عربستان سعودی، ترکیه، قطر، امارات، اینا به رسمیت بشناسن و تعهد بکنن که کسی دخالت نکنه، به نظرم میاد که زمینه برای حل و فصل کنونی مشکل افغانستان تا حدی آماده میشه. البته باید در نظر بگیرید که ما داریم در ارتباط به افغانستان صحبت میکنیم که هنوز در اشغال خارجیه، که 40 سال گذشته دو تا اشغال رو پشت سر گذاشته، جنگ‌های داخلی رو پشت سر گذاشته و مسائل متعددی که در این کشور وجود داره.
خب، تحلیل محترم ملازهی بود. ایشان هم اشاره کردند به نشست دیگری در ترکیه پیرامون صلح افغانستان. وزیر خارجه ترکیه هم اعلام کرده که قصد میزبانی دور جدیدی از مذاکرات صلح افغانستان را در آوریل سال جاری میلادی در استانبول داریم. در ادامه از پیر محمد ملازهی کارشناس مسائل منطقه پرسیدیم که آیا ترکیه میتونه نقش مهمی در قبال مذاکرات صلح افغانستان داشته باشه؟
ببینید ترکا واقعیتش اگه بخوایی در افغانستان خودشان رو در موقعیت میبینن که میتونن یه نوع میانجیگری هم بکنن. این معنی که تو اون نگاه به صلاح اخوانی و در عثمان و عثمان گرایی که در ترکیه حزب عدالت و توسعه و شخص داره اردوغان داره، برحال معتقدن که مناطق به صلاح آسیایی ترک زبان به یک نوعی در اون چارچوب نگاه عثمان گرایی اینا میگنجن و از اون طرف نگاه اخوانیشون هم مدعی هست که یه الگوی اسلامی قدرت و بر اساس دیدگاه اخوانی در اختیار دارن. خب طبیعتاً افغانستان از این زاویه که بخشی از جمعیت ترک تبار در افغانستان زندگی میکنن مورد توجه ترکیه هست و از همین زاویه من فکر میکنم که شرایط داره آماده میشه برای اینکه به جای قطر ترکیه رو امریکایی‌ها مد نظر دارن، چون ترکیه هم در واقع یک کشور اروپایی هست و غربیه و جزء ناتو هست و هم یک کشور مسلمان خاورمیانه هست و از این زاویه من فکر میکنم که ترکیه جایگاه نسبتا مهمی داره. البته رقابت ها در منطقه وجود داره، اینطوری نیست که دست ترکا کاملا باز باشه، ولی در هر حال ترکیه در موقعیتی هست که بتونه جایگزین بن اول بشه و اگر قرار باشه که یه توافق داخلی منطقه‌ای و بین المللی بر حال مسئله افغانستان پیش میاد، ترکیه به نظرم میتونه کمک کنه به این زمین.
افکار عمومی در افغانستان انتظار داشتند پس از آغاز مذاکرات صلح روند خشونت‌ها در این کشور سیر نزولی داشته باشه، اما بالعکس طی چند ماه گذشته به خصوص سطح خشونت‌ها در افغانستان افزایش پیدا کرده که این موضوع نگرانی‌های زیادی را در میان مردم افغانستان ایجاد کرده، از جمله در رابطه با انفجار شدیدی که در هرات ما شاهد بودیم. گفته میشه در اثر این انفجار دست کم 8 نفر کشته و 47 نفر دیگر زخمی شدن. برای از اینکه جزئیات بیشتر را از این انفجار کسب اطلاع بکنیم، همکارمان آقای محمدی اشاره دارن که پشت خط هستن، میخواییم با ایشان صحبت بکنیم. آقای محمدی سلام بر شما، میشنویم آخرین جزئیاتی که از انفجار مقامات اعلام کردن، بفرمایید.
بله سلام، معذرت شما همکاران عزیزم، وقت شما هم بخیر و عافیت باشه. مردم هرات در غرب افغانستان شب گذشته را به یک شب بسیار وحشتناک سپری کردند. انفجار مهیبی که در ناحیه 14 شهر به وقوع پیوست، میشه گفت که تمامی نواحی شهر لرزان، شیشه‌های منازل فرو ریخت و خواب مردم را پریشان ساخت. خیلی از شهروندان خب به دلیل اینکه بدونن وضعیت اتفاق از کجاست و در کجا اتفاق افتاده، از خونه‌هاشون حتی بیرون شده بودن و در بیم و حراس این مسئله بودن که شاید انفجار بعدی هم روی بده. نواحی 14 در تقریبا میشه گفت که جنوب غربی شهر هرات واقع شده، جایی که یکی از پاسگاه‌های مهم امنیتی و میشه گفت که دروازه ورودی تقریبا مناطق مرکزی شهر هرات از همین منطقه هست. اینجا اونگونه که مسئولان محلی هم اعلام کردن، یک موتر مملو از مواد انفجاری خودش به نزدیک پسته امنیتی منطقه گنج میرسونه و در نزدیکی همین پسته مواد منفجره داخل موتر منفجر میشه و خسارات و تلفات زیادی رو برای هم نیروهای امنیتی و هم شهروندان غیر نظامی ولایت هرات به وجود میاره. آخرین گزارش هایی که همین چند لحظه پیش از شفاخانه حوضوی هرات به دست ما رسید، حاکی از این است که تاکنون 47 زخمی از نیروهای امنیتی و افراد غیر نظامی به شفاخانه حوضوی هرات منتقل شدند، 8 تن هم کشته شدند که در جمعشان یک نیروی امنیتی هم دیده شده. مقام های شفاخانه‌ای در ولایت هرات میگویند که وضعیت صحی شماری از این مجروحان وخیم است و کار طبابت و درمان این افراد هم در شفاخانه مرکزی شهر هرات به شدت ادامه داره. والی هرات شدیداً این اتفاق محکوم کرده و او را نسبت داده به گروه های مسلح وابسته به گروه طالبان و تاکید کرده که طالبان هستند که چنین اقداماتی رو روی دست میگیرند و همواره زندگی را به کام مردم تلخ کردند. والی هرات همچنان هشدار داده که با عاملین این رویداد شدیداً برخورد خواهد کرد و اونا را به هر حال مجازات خواهد کرد. والی هرات به تمامی منصبان امنیتی و استخباراتی دستور داده تا که سرنخ‌هایی را از عاملان این رویداد و کسانی که این برنامه را سازماندهی کرده بودند به دست بیارند و به اداره محلی ولایت هرات گزارش بدهند. سری هم زدیم به محلی که شب گذشته انفجار در آنجا روی داده. شمار زیادی از منازل مسکونی مردم در این اتفاق فرو ریخته، سقف خانه ها ریخته، شیشه ها شکسته. به هر حال خسارات مالی هنگفتی برای شهروندان به وجود آمده. بیشتر از 8 منزل مسکونی در میشه گفت شعاع انفجاری که شب گذشته به وقوع پیوست کاملا فرو ریخته و دیگه قابل استفاده نیست. تا چندین کیلومتر صدای این انفجار خبر برای مردم حرام کرد و تا بامداد امروز صبح مردم نتوانستن که خیلی براحتی در خانه هایشان حتی در دورترین مناطق شهر هرات استراحت بکنند. از بیم این که شاید انفجارهای دیگری در پی باشه، شاید نیروهای مسلح مخالف دولت بخواهند عملیات گسترده تری را به خاطر برهم زدن ثبات و امنیت در هرات انجام بدهند. صبح امروز هم مسیرهای منتهی به محل رویداد توسط نیروهای امنیتی بسته شده بود. نیروهای استخباراتی و جنایی در حال بررسی مسئله هستند و میخواهند که سرنخ‌هایی را از عاملان رویداد و کسانی که به هر حال اقدام به چنین رویدادی کرده بودند شناسایی بکنند. اما تا هنوز گزارشی از اینکه فرد یا گروهی مسئولیت این انفجار برنده گرفته باشه به دست ما نرسیده.
بله، تشکر میکنیم از آقای محمدی، از همکارمان در هرات. با شما خداحافظی میکنیم.
سپاسگزارم از شما هم و خدا نگهدار.
خدا نگهدار. برنامه خبری تحلیلی انعکاس را میشنوید از رادیو دری. بسیار سپاسگزاریم از شما شنونده های عزیز که ما را همراهی میکنید. همچنان در خدمتتان هستیم با ادامه برنامه. پس از انتقال 306 زندانی افغانستانی از ایران به کشورشان در روز چهارشنبه 20 حوت، اکنون وزارت عدلیه جمهوری اسلامی ایران از انتقال 500 زندانی دیگر افغانستانی در دومین مرحله انتقال و تبادله زندانیان بین دو کشور تا 3 روز دیگر خبر داده. وزارت امور خارجه افغانستان اعلام کرده که در مرحله اول انتقال زندانیان افغانستانی از جمهوری اسلامی ایران که بر اساس موافقتنامه انتقال زندانیان میان دو کشور صورت گرفت، 360 تن از بازداشتگان کشور که در زندانهای ایران به سر می بردن به افغانستان منتقل شدند. در یک خبرنامه وزارت خارجه آمده است که این زندانیان روز چهارشنبه 20 حوت از طریق مرز اسلام قلعه توسط هیئت اعزامی افغانستان به این کشور انتقال داده شدند. این وزارت اعلام کرده در چارچوب موافقتنامه انتقال زندانیان میان کابل تهران، زندانیان متباقی حبس و محکومیت خود را در داخل افغانستان سپری خواهند کرد. در همین حال وزارت خارجه اعلام کرده که در مرحله دوم این پروسه قرار است تعداد دیگری از زندانیان افغانستانی که در زندانهای ایران بسر میبرند به کشورشان انتقال داده شوند. نشست‌های خبری حسابدهی دولت و ملت در کابل به پایان رسید. لطیف محمود رئیس مرکز اطلاعات و رسانه‌های دولت افغانستان در پایان این برنامه گفت که حدود 36 روز کاری حسابدهی جریان داشت. نزدیک به 70 واحد بودجوی دولت گزارش فعالیت‌ها و دستاوردهای سال مالی 1399 خود را به رسانه‌ها و مردم توضیح دادند. آقای لطیف محمود رئیس مرکز اطلاعات و رسانه‌های حکومت در ادامه افزود:
قسمی که در جریان هستین حکومتداری باز با اطلاع رسانی ارتباط تنگاتنگ داره. در حکومتداری باز دسترسی به اطلاعات حق شهروندان است، اطلاع رسانی مکلفیت دولت جمهوری اسلامی افغانستان است و گردش اطلاعات هم در یک فضای باز از اصول مهم است که ما معتقد به او هستیم. تعهد دولت جمهوری اسلامی افغانستان برای آزادی بیان، رسانه‌های آزاد، یک جامعه باز، یک تعهد کاملا مبتنی بر قانون است و ما در واقع در این راستا گام‌های اساسی را برداشتیم. مستحضر هستین که آزادی بیان افغانستان نه تنها در افغانستان بل در منطقه و جهان، در منطقه از جایگاه بلند برخوردار است. اجازه بفرمایید تشکر بکنم از تمامی ادارات دولتی، حکومتی و محلی که در این برنامه وزین نقش داشتن. گزارش کارکردهای سال 1300 سال مالی 1399 را با شما، رسانه‌های معظم تحت نظر کمیسیون محترم دسترسی به اطلاعات با مردم شریف افغانستان شریک ساختن. اجازه بفرمایید تشکر بکنم از کمیسیون محترم دسترسی به اطلاعات که از آغاز این برنامه تا این دم که آخرین برنامه گزارش دهی دولت به ملت بود، با ما گام به گام این برنامه را نظارت کردند، نظرات و سوالات سازندهشان را با ما شریک ساختن. تشکر میکنم از تمام رسانه‌های دیداری، شنیداری و چاپی که این برنامه را پوشش دادن و به توجه مردم رساندن. تشکر میکنم از همه ژورنالیستان معظم و همکاران بسیار خوب ما که طی 40 روز در تالار مرکز اطلاعات و رسانه حکومت تشریف آوردن و گام به گام رسالت خود را در اطلاع رسانی و در پوشش این برنامه انجام دادن. ممنون هستم از شما. یک بار دیگه اجازه بفرمایید تعهد دولت جمهوری اسلامی افغانستان در نسبت به آزادی بیان، نسبت به رسانه ها، نسبت به ژورنالیستان و نسبت به فضای موجود ابراز بکنه. ما معتقد به آزادی بیان، معتقد به اطلاع رسانی، معتقد به دسترسی به اطلاعات هستیم و در این راستا هر نقد و نظر سازنده که ما را در واقع کمک بکنه ما از او استقبال میکنیم و بسیار خوشحال هستیم که رسانه ها به عنوان صدای مردم در این برنامه تانستن که بدون کدام سانسور، بدون کدام فشار، بدون کدام ملاحظه حضور پیدا بکنه و هر یک از خبرنگاران آزادانه سوالات خود را مطرح کردن. این برای ما جای افتخار است. اگر کوتاهی در پذیرایی از شما شده پوزش می طلبیم. من تشکر می کنم باز هم از هر یک از همکاران نهایت عزیز ما که این برنامه مهم را با مرکز رسانه حکومت یک جا پیش بردن. در واقع بخش مهم از موفقیت این برنامه رسانه های افغانستان بود، ژورنالیستان معظم و همکاران ما بود، کمیسیون محترم دسترسی به اطلاعات بود. از همه تشکر میکنم.
خب صحبت های محترم لطیف محمود بود، رئیس مرکز اطلاعات و رسانه های دولت افغانستان، پیرامون برنامه حسابدهی دولت. اما دوستان عزیز، در آخرین برنامه حسابدهی دولت حنیف اتمر وزیر خارجه افغانستان حضور داشت و صحبت داشت در رابطه با دستاوردهای وزارت خارجه که با توجه به ضیق وقت انشالله فردا به این موضوع خواهیم پرداخت. در ادامه برنامه دعوت میکنم ما را همراهی بفرمایید. با پایان یافتن 37مین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم جمهوری اسلامی ایران که امسال به دلایل شرایط ویژه شیوع ویروس کرونا به صورت مجازی برگزار شد، سه قاری و حافظ برجسته افغانستانی تانستند که به مقام‌های دوم اصخایی میکنند، به مقام دوم در رشته های قرائت و حفظ دست پیدا بکنند. بر اساس نتایج اعلام شده در پایان این مسابقات، کبیر قلندرزاده قاری ممتاز و بین المللی افغانستان مقام دوم رشته قرائت، مهدی قربانی حافظ ممتاز افغانستانی مقام دوم در رشته حفظ کل و خانم آمنه سادات موسوی مقام دوم رشته حفظ کل بانوان را به دست آوردند. همکارمان آقای شجاعی دقایقی قبل گفتگویی داشته با آمنه سادات موسوی که مقام دوم را در رشته حفظ کل بانوان به دست آورده. دعوت میکنم که این گفتگو را در ادامه برنامه بشنوید.
الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. آمنه سادات موسوی هستم، حافظ کل قرآن کریم ان شاء الله، 32 ساله، از مزار شریف شرکت کننده در مسابقات بین المللی ایران. به حمد الله حائز رتبه دوم شدیم و توانستم با موفقیت الحمدلله اداره سپری کنم.
خانم موسوی، نه تنها شما بلکه خواهران شما هم در همین زمینه در بحث حفظ قرآن کریم و تلاوت قرآن فعال هستند. بفرمایید که چگونه این زمینه در خانواده برای شما فعال شد و چه کسانی نقش داشتند که شماها قرآنی شدید؟
برای قرآنی شدن فرزندان پدر و مادر تاثیر بسیار بسیار بسزایی دارند. از خود ما مخصوصا پدر ما بسیار مشوق قوی بودند در این زمینه، مادر ما حامی بسیار فداکاری بودند در خیلی زمینه ها، در خیلی شرایط که برای ما بسیار حساس بود، بسیار سخت بود. آنها هر دو با هم دست به دست هم توانستند که ما را همکاری کنند در این زمینه، در این راه حمایت کردند. من به نظر خود من پدر و مادر، فقط اول پدر و مادر و خانواده نقش بسیار مهمی دارند، بعد تشویق و فراهمسازی زمینه برای فرزندان و برای شخصی که قصد انشاءالله حفظ کردن قرآن کریم یا قدم گذاشتن در این راه رو داره بسیار مهمه.
خب از این مسابقات بفرمایید. خب امسال مسابقات در یک شرایط غیر عادی برگزار شد و شما حضور جمعیت رو در سالن نداشتید، حتی یک سری علاوه محدودیت های هم در زمینه پاسخگویی داشتین. در این زمینه بفرمایید که اوضاع مسابقات امسال چه رقم بود؟
بله، امسال مسابقات به صورت غیر حضوری از طریق شبکه اسکایپ توسط یک داور حسن حفظ از ما به صورت 2 سوال 22 خطی ضبط شد و بعد از 2 هفته توسط داوران ایرانی و غیر ایرانی داوری شد و 1-2 روز بعد هم اعلام نتایج شد و به حمدالله ما توانستیم در تهران حاضر شویم و در مراسم اختتامیه شرکت کنیم. من خودم از اجرای خودم راضی بودیم، تلاش بسیار زیادی داشتیم در زمینه. تقریبا 1.5 سال ما تلاش مستمر و پی در پی داشتیم. به حمدالله خوب بود، اینقدر مسلط شده بودیم که دیگه سوالات هر آنچه که بود قادر به پاسخگویش بودیم. ما که راضی بودیم، انشاءالله خداوند قبول کند همگی.
برای یک حافظ قرآن که در جایگاه پاسخگویی قرار میگیره، در مرحله اول این هست که 6666 آیه در ذهن او مرور میشه و پایین و بالا میشه و مقدار کار حافظ را مشکل میکنه و او حافظ اون لحظه سوالش از خودشی هست که کدام آیه را از ما پرسان میکنه. شما این حس داشتی در مسابقات؟
بله، واقعا حفظ قرآن بسیار بسیار مشکل و شاید بگم یک کار شاق هست و واقعا اصلا تصور این که شما حافظ کل هستید و الان در حال حاضر باید آماده باشین از هر جایی که سوال کردن شما آماده پاسخگویی داشته باشید، یه مقدار خودش استرس داد. ولی خب از آنجایی که الله نور و سماوات و الارض هست و قرآن واقعا نوریست که در دل بنشیند، انشاءالله خودش هم کمک کننده و یاری دهنده او شخص هست. به حمدالله خداوند خودش یک توفیق رو در انسان، یک توانایی رو در انسان به وجود می آورد که الحمدلله ما که طالب این مشکل بر نخوردیم که یک آیه رو مثلا تلاوت کنن و مثلا فکر کنیم خیلی بمانیم که این کجا هست اینا. دیگه خود قرآن و خود خداوند الحمدلله او توانایی رو در انسان قرار می دهد. انسان هیچ ترسی نداشته باشه وارد این زمین انشاءالله که باشه و قدم برداره، این سعیکم لشتا خواهد شد. انشاءالله شما تلاش و سعی رو هر کسی که آرزوشو داره، علاقهشو داره، انشاءالله شروع کنه، خود خداوند هم قطعا و یقینا این سعیکم لشتا خواهد کرد، تلاشی که دارد رو خواهد انشاءالله دید.
گفتگوی بود با آمنه سادات موسوی که در 37 دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم جمهوری اسلامی ایران مقام دوم رشته حفظ کل بانوان را به دست آوردن. همچنان در خدمتتان هستیم با ادامه برنامه انعکاس. همزمان با جشن عید مبعث، توزیع جهیزیه برای 60 زوج جوان افغانستانی و تهیه 450 بسته معیشتی برای خانواده های نیازمند از سوی مؤسسه خیریه سید الشهدا در مشهد برگزار شد. همکارمان در همین ارتباط بصیر احمد حسین‌زاده همکارمان گفتگویی داشته با غلام سرور حمیدی مسئول این مؤسسه که دعوت میکنم در ادامه برنامه بشنوید.
در روز مبعث حضرت رسول گرامی اسلام جشن برگزار شده بود از طرف مؤسسه خیری سید شهدا به تعداد 60 سید جوان در داخل افغانستان و جمهوری اسلامی ایران. مقدار برنا جایزه توزیع شد شامل 12 قلم از قبیل یخچال و اجاق گاز و پتو و لوازم ظروف و لوازم پلاستیک و توزیع شد برای زوجهای نیازمند.
شناسایی افراد نیازمند در داخل افغانستان و همچنین در نمایندگی های شما در خارج از افغانستان چگونه صورت میگیره؟
خدمت شما عرض کنم که ما در مؤسسه به علاوه بخش های مختلفی که داریم بخش تحقیق و ارزیابی داریم که ابتدایی دوستان ما در طول از این سالهای متمدی تجربیات کسب کردن و تعدادی از دوستان و بخش تحقیق وقت گزارش داده میشه یا خود اینا به سراغ فقرای نیازمند میرم، اونا شناسایی میشن، فرم از اینا پر میشه، تحقیق صورت میگیره، صحبت میشه، تقریبا برای ما مورد میشه که اینا نیازمندن و بیشتر زنان سرپرست خانوار تحت پوششن، ایتامن، مستمندان، کسایی که زمینگیر، کسانی که مریضن، اینها شناسایی میشه و برای از اینا پرونده تشکیل میشه و فرم تشکیل میدیم ما و بعد از اون تحت پوشش مؤسسه خیری سید الشهدا قرار میگیرن که شامل اخذ کمک ها میشن اینا.
در سالهای اخیر خب مؤسسات خیریه بیشتر به سمت فعالیت های اشتغال زایی و همچنین کارهای زیربنایی حرکت کردن تا بتونن اقدامات مؤثرتری برای نیازمندان انجام بدن. مؤسسه شما در این سالها چی اقداماتی در این زمینه ها داشته؟
ما خدمت شما عرض کنم یکی از اهداف مهم ما، یعنی ما در اساسنامه مؤسسه خیریه سید الشهدا اهداف مهمی رو برای خود تبیین کردیم که ایجاد سرپناه، کمک به بخش فرهنگ و آموزش مردم و همچنین ایجاد کار و اشتغال که کرامت مددجوها حفظ بشه ما در رأس و سرلوحه کار ما قرار داره. ولی متاسفانه به علت مشکلات زیادی که در جامعه وجود داره و روز به روز بر تعداد نیازمندان افزوده میشه، ما خیلی دوست داریم که کار صورت بگیره ولی خب گفتم بر سر مشکلات کمتر ما تونستیم موفق بشیم. با آن هم ما از ابتدای مؤسسه ما طرحی داشتیم برای ایجاد اشتغال، طرح قالی‌بافی تولیدی و خیاطی برای نیازمندان. ما توزیع سه‌چرخ داشتیم در هرات. ما اخیراً یک طرح داریم که کارگاه تولیدی برای میمانشهر تربت جام برای نیازمندانی که اونجا از افغانستان آمدن، مهاجرینی که اونجا حضور دارن، از همه اقوام، از همه جا اونجا هستن، ما برای از اینا ایجاد کار بکنیم. تلاشای کردیم که تولیدی لاله را انداختیم، انشالله در ابتدای کاریم. هدف ما همین بوده که ما بتونیم اشتغال و کار و تلاش ایجاد کنیم که ما مددجوها بتونم از هم کرامت اینا حفظ بشه و هم بتونن از حاصل دسترنج خود و مخارج خود تامین بکنن. کارهای زیربنایی مؤسسه میشه به چند مورد اشاره بکنم. ایجاد سرپناه دو تا شهرک مسکونی به نام شهرک مسکونی خاتم النبیین و شهرک کوثر در هرات داشتیم که تقریبا در حدود 60 واحد مسکونی برای از نیازمندان درست کردیم. مدارس هم مدارس ساخته شد و هم مدارس تجهیز شد، آماده شد برای درس و تحصیل دانش آموزا و دانشجوها که ما بتونیم هم در قسمت‌های مختلف، در قسمت نیازمندی های اینا، در قسمت شهری های دانشجو و دانش آموزا کمک. به حمدالله در کارهای زیربنایی برای مشکل مریضی ها در هرات ما بیمارستان برای انداختیم که انشالله امیدواریم که در سال 1400 بتونیم ما این افتتاح بکنیم و این بیمارستان به نفع مردم باشه و انشالله بتونم هم نیازمندا و هم مردم مظلوم ما از این بیمارستان بهره ببرن انشالله.
خب گفتگوی بود با غلام سرور حمیدی، مسئول مؤسسه خیریه سید الشهدا، در رابطه با کمک‌هایی که به نیازمندان دادن. گفتنی است که در افغانستان طی سال‌های گذشته با توجه به شرایط خاص این کشور، سال‌های طولانی جنگ و هرج و مرج، مؤسسات گوناگون خیریه راه اندازی و فعال شدند که البته کارشناسان تاکید دارند، کارشناسان اجتماعی، که با توجه به سطح نیازمندی ها که در جامعه افغانستان وجود داره، اقدامات مؤسسات خیریه از اهمیت خاصی برخوردار است. با توجه به اینکه در عرصه های زیربنایی ای کارشناسان تاکید دارن که نیازمندی های زیادی در افغانستان وجود داره، که مؤسسات خیریه میتونن که نقش مؤثری برای رفع نیازمندی ها در جامعه افغانستان داشته باشن. همچنان در خدمتتان هستیم. دقایق پایانی برنامه است. فقط خدمتتان بگوییم که شما برنامه انعکاس رو میتونید در سایت رادیو دری هم دنبال بکنید با آدرس parstoday.com/dari. هر روز همین ساعت برنامه انعکاس تقدیم حضورتان میشه و اگر دوستانی نتونستن به هر دلیلی برنامه رو بشنون، میتونن از سایت ما دنبال بکنن با آدرس parstoday.com/dari به همراهی کلی خبر و گفتگوهای تحلیلی با کارشناسان. همیتون رو و خدای مهربان می سپاریم. انشالله که اوقات خوب و خوشی را پیش رو داشته باشید. حق نگه دارتن.
بعد دقایق پایانی نشرات صبحگاهی رسیدیم. قبل از خداحافظی دعوت میکنیم شنونده برنامه آیا میدانید باشید.
آیا میدانید؟ آیا میدانید دانستنی هایی از تاریخ، جغرافیا و فرهنگ افغانستان، نکته های شنیدنی و دریچه برای دانستن، هر روز از رادیو دری. الهی، آن کس که زندگانی ویتویی، او کی بمیرد؟ و آن کس که شغل ویتویی، شغل کی بسر برد؟ ای یافته و یافتنی، نجز از شناخت تو شادی، نجز از یافت تو زندگانی. زنده بی تو چون مرده زندانی، و صحبت یافته با تو نه این جهانی نه آن جهانی. با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان، سلام و وقتتان بخیر. با برنامه آیا می دانید در خدمتتان هستیم. آیا می دانید مزار خواجه عبدالله انصاری کجاست؟ ولایت هرات یکی از ولایات تاریخی و زیبای کشور افغانستان می باشد. آثار باستانی موجود در این ولایت یادگار روزگاران تلخ و شیرین گذشته بر مردم این دیار است. هر کدام از این آثار برگی از کتاب قدمت و شکوه این سرزمین را نقش می زنند. در شمال هرات و در دامنه کوه مزار یکی از عارفان و شاعران مشهور قرن پنجم قرار دارد، ابو اسماعیل عبدالله ابن ابی منصور محمد، یا همان خواجه عبدالله انصاری معروف به پیر هرات، در 396 هجری قمری در هرات متولد شد. او در 481 هجری قمری دیده از جهان فروب است. از خواجه عبدالله انصاری با نامهای پیر هرات، پیر انصار، انصاری هروی و غیره نیز یاد می شود. او از شاعران عارف و صوفیان بنام زمان خود بود. اشعار و مناجات‌های او سرشار از شوق معنوی و عشق به معبود می باشد. آثار خواجه عبدالله انصاری در زمره بهترین های